اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز پنجشنبه هفتم ماه سپتامبر سال 2023 میلادی. نخست از همه عبدالواجد عادل با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه می رسانم. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده اعلان کرد که هیئت از اتاق تجارت ایالات متحده در افغانستان و افراد با علایق تجارتی به کابل سفر کردند. این سخنگوی در یک بیانیه ایمیلی به صدای آمریکا گفت ایالات متحده در کنار مردم افغانستان می ایستد تا آنها برای بازسازی اقتصاد خود تلاش کنند. پس از گرفتن مجدد قدرت توسط طالبان در افغانستان، هیئت به رهبری رئیس اتاق تجارت آمریکا و افغانستان برای اولین بار به کابل سفر کرد و با نمایندگان حکومت طالبان و بخش خصوصی در مورد مسائل دو جانبه گفتگو کرد. جفری گریکو در کنفرانس روابط تجارتی و اقتصادی افغانستان در کابل بر روز چهارشنبه گفت که از بازگشت صلح و کاهش فساد در افغانستان خوشحال است و افزود که در بازگشت به ایالات متحده از چشمدیدهای خود به کانگرس ایالات متحده گزارش خواهد داد. گریکو در سخنان خود همچنین به موضوع مسدود شدن دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در ایالات متحده اشاره کرد و گفت که برای رهایی این پول تلاش خواهد کرد. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا میشنوید. 4 نیروی طالبان در اثر درگیری با نیروهای پاکستان در تورخم کشته شدند. یک منبع در محل که خواست نامش گرفته نشود ادعا کرد که درگیری چهارشنبه از سوی نیروهای پاکستانی آغاز شد و 2 ساعت ادامه یافت. این منبع ادعا کرد که به نیروهای پاکستانی هم تلفات وارد شده، اما در مورد شمار دقیق آن معلومات نداد. مقامات پاکستان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. منبع گفت درگیری زمانی آغاز شد که طالبان در نقطه صفری خط دیورند در منطقه جنگل مصروف ایجاد یک پوسته بودند که هدف تیراندازی نیروهای پاکستان قرار گرفتند. از سوی هم شاهدان عینی در منطقه گفتند که دروازه گذرگاه تورخم بعد از ساعت 12:30 پس از ظهر دیروز برای رفت آمد مسدود شده است. در این حال پاکستان گفته است که گروه بزرگی از دهشت افغانان به پوسته های امنیتی این کشور در نزدیکی سرحد با افغانستان حمله ور شدند که منجر به درگیری های شدید و کشته شدن 4 سرباز و 12 مهاجم شد. جنگجویان 2 پوسته پاکستانی را در دره سرحدی کوهستانی کالاش در ارتفاع 1670 متری هدف قرار داد. در بیانیه اردوی پاکستان آمده است که سربازان این حمله را دفع کردند و متذکر شد که مهاجمان با آخرین سلاح‌ها مجهز شدند. این نشان می‌دهد که جنگجویان از سرحد افغانستان عبور کردند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را پیشتر بر عهده گرفته بود. این گروه گفت که جنگنده‌هایش تلفات سنگین بر سربازان پاکستانی وارد کرده و سلاح‌های آنها را هنگام تسخیر پوسته‌ها ضبط کردند. همچنان تاجیکستان می‌گوید که 3 تن از اعضای یک گروه تروریستی را کشته است که از افغانستان وارد خاک آن کشور شده بودند. اداره خدمات امنیتی تاجیکستان چهارشنبه اعلام کرد که این دومین رویداد مشابه در سال جاری میلادی است. با گفته این اداره، این 3 تن در شب 30 آگست از سرحد بین افغانستان و تاجیکستان عبور کرده و قصد داشتند که قبل از جشن روز ملی تاجیکستان در 9 سپتامبر دست به یک اقدام دهشت افغانی بزنند. بر اساس یک پیام صوتی که روز چهارشنبه توسط چندین رسانه فارسی و گروه های حقوقی منتشر شد، یک روزنامه‌نگار ایرانی که با پدر مهسا امینی مصاحبه کرده بود گفت که او در آخرین بازداشتش مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و اکنون در زندان در احتساب قضا به سر می برد. نازیلا معروفیان 23 ساله از زمان انتشار مصاحبه با امجد امینی که دخترش در 16 سپتامبر 2022 در بازداشت پلیس جان خود را از دست داد، بارها مورد هدف مقامات ایرانی قرار گرفت و ماها اعتراضات را برانگیخت. گروه های حقوق بشری مقامات ایران را به تشدید سرکوب شدید متهم کردند تا از تظاهرات جدید یک سالگی در گذشت امینی جلوگیری کنند. مقامات در اداره مهاجرت اتحادیه اروپا با نشر گزارش گفت که بیش از 500,000 درخواست پناهندگی در کشورهای اتحادیه اروپا در نیمه اول سال 2023 فرستاده شده است که بیشترین درخواست کنندگان اتباع سوریه و افغانستانند. در گزارش آمده است در نیمه اول سال 2023 سوریایی ها، افغان ها، ونزوئلایی ها، ترک ها و کولومبیایی ها بیشترین درخواست های پناهندگی را در اتحادیه اروپا ارسال کردند که به طور مشترک 44% از کل درخواست ها را تشکیل می دهند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده سلسله دیدارها را با مقام های ارشد اوکراینی در کیف آغاز کرده است. سفر غیر منتظره بلینکن از اوکراین پس از آن آغاز شد که کیف پایتخت این کشور یک بار دیگر هدف حملات راکتی روسیه قرار گرفت. وزارت خارجه ایالات متحده هیچ بیانیه‌ای در مورد هدف از سفر بلینکن ارائه نکرده، اما این سفر چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که یک تغییر اساسی در وزارت دفاع کشورش ایجاد می‌کند. با گفته این مقامات آمریکایی، بلینکن همچنان بسته جدید کمک ها به ارزش 175 میلیون تا 200 میلیون دلار را به اوکراین اعلام خواهد کرد. در تلاش برای پر کردن ذخایر خالی شده مهمات ناشی از جنگ در اوکراین، وزیر دفاع آلمان میگوید که کشورش قصد دارد خرید مهمات را در سال 2024 به میزان قابل توجه افزایش دهد. پس از تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین، ایالات متحده و سایر کشورهای غربی کمک نظامی و فروش تسلیحات نظامی را برای اوکراین افزایش دادند که باعث خالی شدن ذخایر نظامی در این کشورها شده است. پایان اخبار از رادیو آشنای صدای آمریکا.
خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. روی زمانی هستم. قرار است جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز پنجشنبه عازم آسیا شود. هدف از این سفر بازدید از ویتنام و اشتراک در نشست سران 20 کشور صنعتی جهان یا G20 می باشد. نشست امسال سران G20 و رهبری و میزبانی نریندرا مودی صدر اعظم هند در دهلی جدید صورت می گیرد. شرح بیشتر را در این مورد از سید عزیز رحمان می شنوید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده برای اشتراک در نشست سران 20 کشور بزرگ صنعتی جهان یا G20 عازم هند می شود. قصر سفید می گوید که این سفر با اهداف و آرزوهای بزرگ صورت می گیرد.
امیدواریم تا نشست G20 نشان دهد که اقتصادهای بزرگ جهان می توانند حتی در حالات پرآزمون با هم کار کنند. تمرکز بر عملی کردن تعهدات ما نسبت به کشورهای در حال رشد خواهد بود. توجه ما بر انکشاف اولویت‌های کلیدی مردم آمریکا متمرکز خواهد بود. از اقلیم تا تکنولوژی و بر ابراز تعهد ما به G20 که به حیث یک گروه می تواند به تعهدات خود عمل کند.
در نشست سران G20 موضوعات به بحث گرفته خواهد شد که اعضای این گروه همیشه بر آن موافق نیستند. به گونه مثال جنگ در اوکراین، تغییر اقلیم، تلاش برای آوردن اصلاحات در نهادهای چند ملیتی که با کشورهای رو به انکشاف کمک مالی می کنند و تصمیم احتمالی در مورد پیوستن اتحادیه آفریقا به G20. جان کرتن رئیس گروه تحقیقاتی G20 در پوهنتون تورانتو میگوید که عدم حضور رهبران روسیه و چین در نشست این گروه اقدامات G20 را متاثر خواهد ساخت.
ولی فکر میکنم این خبر خوب است که پوتین باری دیگر تصمیم گرفت تا در این نشست اشتراک نکند. تصمیمی که سال گذشته نیز گرفته بود. به نظر میرسد که رئیس جمهوری چین نیز اشتراک نخواهد کرد. این تصمیم کار بقیه کشورهای عضو را بسیار آسان خواهد ساخت تا اقدام کنند.
رئیس جمهور بایدن عدم حضور همتای چینایی خود را در نشست G20 مایوس کننده خوانده است.
من مایوسم ولی با او دیدار خواهم کرد.
قصر سفید زمان دقیق این دیدار احتمالی را مشخص نکرده است. استفنی سیگل تحلیلگر در مرکز مطالعات استراتژیک و اقتصادی می گوید امیدوار است که دهلی نو و بیجینگ بتوانند اختلافات خود را در مورد یک نقشه جدید ارضی چین که هند با آن مخالفت می کند حل کنند. تحلیلگر می افزاید امیدوار است تا سران 20 کشور بزرگ صنعتی جهان اختلافات خود را کنار گذاشته و بر آوردن اصلاحات در نهادهای چند ملیتی بمانند بانک جهانی توجه کنند، اقدامی که با باور تحلیلگران می تواند تأثیرات گسترده داشته باشد.
در ادامه گزارش ها، ائتلاف مهمات خوشه‌ای تلاش دارد جلوی فرسایش توافق منع گسترش مهمات خوشه‌ای را بگیرد. این ائتلاف تصمیم ایالات متحده را برای انتقال همچو سلاح‌ها به اوکراین جهت استفاده در جنگ علیه روسیه را غیر معقول و نامنصفانه خوانده است. شرح بیشتر گزارش اسوشیتد پرس را در این مورد از مریا زمانی می‌شنوید. گزارش تازه ائتلاف منع مهمات خوشه‌ای بر روز سه‌شنبه 5 سپتامبر قبل از نشست هفته آینده این کنونسیون نشر گردیده است. این ائتلاف خواهان ممنوعیت بر استفاده مواد منفجره خوشه‌ای و خواهان پاکسازی مناطقی است که در جریان یا پس از جنگ در آنجا سلاح خوشه‌ای استفاده می شود.
گزارش نظارتی مهمات خوشه‌ای امسال نشان می‌دهد که چگونه بار دیگر غیر نظامیان قربانیان اولیه مهمات خوشه‌ای هم در زمان حملات و همچنان از بقایای آن سلاح هستند. گزارش امسال مهمات خوشه‌ای یک افزایش تکان دهنده را در شمار افراد کشته شده و مجروحین در حملات مهمات خوشه‌ای و همچنان بقایای آن جماری کرده است.
ایالات متحده و روسیه در میان اعضای این کشورها نیستند. این ائتلاف میگوید که بیش از 20 رهبر حکومت ها و مقامات از تصمیم انتقال سلاح توسط ایالات متحده به اوکراین انتقاد کردند. اما ایالات متحده امریکا استدلال میکند که این سلاح میتواند اوکراین را در تهاجم علیه روسیه در خطوط مقدم جبهه کمک کند.
میخواهم با این سخن آغاز کنم که این غیر قابل قبول است که 15 سال پس از ممنوعیت این سلاح در دوبلین در ماه می سال 2008 هنوز هم غیر نظامیان تلفات انفجارات این سلاح ها را تشکیل میدهند. مهمات خوشه‌ای سلاح کشنده است که به دلیل آسیب فوری و دراز مدتی که به غیر نظامیان میرساند در سطح جهان ممنوع قرار داده شده است.
در گزارش تازه ائتلاف مهمات خوشه‌ای آمده است که سال گذشته 95% تلفات ناشی از این سلاح را غیر نظامیان تشکیل داده بودند که در مجموع حدود 1172 نفر است که در 8 کشور آذربایجان، عراق، لاوس، لبنان، میانمار، سوریه، اوکراین و یمن به ثبت رسیده است. بر اساس این گزارش، کودکان 71% تلفات انفجارهای مهمات خوشه‌ای را سال گذشته تشکیل دادند.
از 1172 مورد ثبت شده توسط بخش نظارت بر مهمات خوشه‌ای در سال 2022 تقریبا 1000 مورد آن ناشی از حملات مهمات خوشه‌ای بوده است که بیشتر آن از اوکراین گزارش شده بود.
در این گزارش همچنان به تلاش برای از بین بردن انبارهای مهمات خوشه‌ای در بلغاریا، پرو و سلواکیا در سال گذشته اشاره شده است.
آنچی را اکنون می شنوید تفسیری است که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
ایالات متحده در ماه جون دو رهبر داعش را به صفت تروریست های مشخص شده جهانی معرفی کرد. لینا تامس گرینفیلد سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد شرح داد که دو فرد علیه ایزیدی ها مرتکب خشونت جنسی شده و مسئول ربودن و برده گرفتن زنان و دختران ایزیدی بودند. تامس گرینفیلد گفت مشخص کردن این دو فرد یک اقدام تاریخی بود و برای بار نخست عطف تمرکز بر خشونت جنسی مرتبط با جنگ منجر به وضع تحریم‌های ایالات متحده شد. ما هرگز مبارزه برای تأمین عدالت را متوقف نکرده و بیش از 2700 زن و کودک گمنام ایزدی را فراموش نخواهیم کرد. تامس گرینفیلد که برای سازمان ملل متحد را ترغیب کرد که کمک مالیشان را به ادارات ملل متحد و شرکای آن که در زمینه فراهم آوری خدمات برای بازماندگان خشونت مبتنی بر جنسیت کار میکنند افزایش دهند. وی گفت با عنوان یک مثال بسیاری از مردم ساکن در کمپ‌های بیجا شدگان الحال و زروج در شمال شرق سوریه که برخیشان اعضای خانواده جنگجویان داعش هند نیز قربانی و بازماندگان خشونت جنسی مرتبط با جنگ هستند. وضعیت در این کمپ‌ها بحران انسانی، حقوق بشری و امنیتی تلقی شده و مستلزم نیاز فوری است تا کشورها شهروندان خود را از این کمپ‌ها بازگردانند. ایالات متحده بازگرداندن جنگجویان بازداشت شده داعش و بی‌جا شدگان ساکن در کمپ‌های الهول و روج را اولویت عمده می‌پندارد. این کار کمک خواهد کرد تا تضمین شود که داعش دوباره در سوریه ظهور نکرده و نیز از نقض بیشتر حقوق بشری جلوگیری میکند. تاماس گرینفیلد گفت که ایالات متحده به گونه خاص بر افزایش تهدید تروریسم در سرتاسر افریقا تمرکز دارد. او گفت عمیقا نگرانیم که رشته تصرفات نظامی در ساحل مانع مبارزه با تروریسم در منطقه خواهد شد. ایالات متحده با روش مطابق به قوانین بین المللی با فراهم آوری مساعدت های حیاتی به شرکای افریقایی خود در زمینه اخلال و تحقیر گروه های وابسته به داعش و القاعده ادامه می دهد. می خواهم صراحت بدهم که نیروهای توانمند تنفیذ قانون و خدمات گسترده امنیتی برای جلوگیری و مقابله با تروریسم و افرادگرایی خشونتبار ضروری است. در جنوب آسیا، افغانستان باید دادن پناهگاه امن را به گروه های تروریستی از جمله القاعده و شاخه خراسان داعش دریغ کند که هوای انجام حملات را در سر پرورانده و مسئولیت حملات مرگبار در افغانستان و پاکستان را به عهده گرفتند. جامعه جهانی در مبارزه با تروریسم نباید هوشیاری و بیداری را از نظر بیفکند.
آنچه را شنیدید تبصره ای بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می‌نمود.
در ادامه گزارش ها، خب شنونده های محترم، پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، هیئت به رهبری جفری گریکو رئیس اتاق تجارت امریکا و افغانستان برای اولین بار به کابل سفر کرد و با نمایندگان حکومت طالبان و بخش خصوصی در مورد مسائل دو جانبه گفتگو کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش تقدیم شما می کنیم.
جفری گریکو در کنفرانس روابط تجاری و اقتصادی افغانستان در هتل سیرینا در کابل به روز چهارشنبه گفت که این سفر نتیجه چندین ماه کار است و پس از یک سال محقق شده است. گریکو تاکید کرد که بازگشت صلح و کاهش فساد در افغانستان خرسند است و افزود که در بازگشت به ایالات متحده از چشم دیدهایش به کنگرس آمریکا گزارش خواهد داد. به گفته گریکو، دو سال گذشته به افغانها در داخل افغانستان، آمریکا، اروپا و سایر کشورها آسان نبوده است و به دلیل کاهش کمک‌های بشردوستانه کشورها و سازمان‌های دونر به افغانستان سال پیش رو نیز دشوار خواهد بود، در حالی که در این زمان حساس افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارد. این بخش از سفر ماست. هیئت رهبری ما معتقد است و فکر می‌کنم که تمام اعضای اتاق موافقند که سکتور خصوصی می‌تواند عامل قدرتمند برای تغییر و یک عامل حمایت باشد زمانی که کشور مثل افغانستان رنج می‌کشد. رئیس اتاق تجارت آمریکا و افغانستان گفت که این هیئت متعهد است که به ارتقای فعالیت‌های بخش خصوصی کمک کند، با جامعه اهدا کنندگان همکاری کند تا برنامه‌ریزی را در صاحب بهبود بخشد که میتواند پایدارتر باشد و برای استقرار افغانستان از رهگذر بشردوستانه برای ایجاد ظرفیت بهتر کار نماید. او تاکید کرد که به عنوان نمایندگان سکتور خصوصی احساس می‌کنند و نیاز هست که چگونه افغانستان از یک زیرساخت بسیار مهم به سوی توسعه برود. گریکو در سخنان خود همچنان به موضوع مسدود شدن دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در ایالات متحده اشاره کرد و گفت که برای رهایی این پول تلاش خواهد کرد، اما گفت که امکان بازگرداندن این پول به بانک مرکزی افغانستان وجود ندارد. با این حال افزود که تلاش خواهد کرد تا راه برای انتقال این پول به بانک‌های واسطه خصوصی آمریکایی بیابد. عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در این کنفرانس گفت که حکومت این گروه انواع تسهیلات را برای رشد اقتصادی و تجاری به سرمایه گذاران و تاجران خارجی و داخلی فراهم کرده و از آنها حمایت کامل می کند. برادر گفت برای توسعه و پیشرفت اقتصادی افغانستان برد مشورتی اقتصادی در حال تشکیل است که همه اعضای آن در عرصه اقتصادی افراد متخصص خواهند بود. همچنان برای تهیه و ترتیب استراتژی ملی اقتصادی افغانستان کار عملا جریان دارد که با ایجاد آن به مشکلات موجود در عرصه اقتصادی رسیدگی می شود. برادر مدعی شد که برای کار آمدن حکومت طالبان وضعیت اقتصادی که با چالش مواجه بود اکنون دوباره رو به بهبود است. فساد اداری از بین رفته، از کشت و قاچاق مواد مخدر جلوگیری شده، پول افغانی در برابر اسعار خارجی ثابت باقی مانده و قیمت مواد خوراکی و غیر خوراکی در بازارها کاهش یافته است. همچنان معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان گفت که حکومت این گروه از سرمایه گذاری روی معادن حمایت می کند.
افغانستان که در پانگوانی در زمینه پا برابر ادولو سر نیواجه
نه تنها افغان ها بلکه خارجی ها نیز می توانند در افغانستان سرمایه گذاری کنند که نمونه بارز آن سرمایه گذاری مشترک سرمایه گذاران آسیایی اروپایی با سرمایه گذاران افغان در معدن آهن غوریان هرات است که قراردادهای آن چند روز قبل امضا شد.
در پانگوانو گد سرمایه گذاری
برادر افزود که علاوه بر برق، معادن، زراعت، ترانسپورت، زیربنا و فناوری، سرمایه گذاری در سایر بخش ها نیز در افغانستان نیاز است و حکومت طالبان فرصت های سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی فراهم کرده است. اتاق تجارت ایالات متحده و افغانستان در سال 2002 تأسیس شد. این اتاق در سالهای گذشته نشست های سالانه را بین اعضای اتاق در امریکا و افغانستان ترتیب داده است. اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در ماه اگست 2021 فعالیت های این اتاق با تأخیر مواجه شد.
و در بخش اخیر برنامه طوری که شنیدید که جعفر گریگ رئیسی هیئت اتاق تجارت امریکا افغانستان که میزبانی کنفرانس روابط تجاری و اقتصادی افغانستان را در هتل سیرینا روز چهارشنبه برعهده داشت، از آنچه وی بازگشت سال و کاهش فساد در افغانستان خواند ابراز خرسندی کرده است. این سفر هیئت تجارتی به حمایت وزارت خارجه ایالات متحده به کابل به چی معناست؟ لینا روزبه نظر و تحلیل این موضوع را از آقای نظیف شهرانی استاد دانشگاه در ایندیانا ایالات متحده پرسیده است که این تقدیم شما می شود.
آقای شهرانی سلام و سپاس از وقتتان. برداشت شما از این سفر هیئت تجارتی امریکا و کابل و میزبانی یک کنفرانس توسط از اونا در کابل چیست؟
به نام خداوند جان خرد سلام به شما خانم روزبه و همه بینندگان شما. این دید و بازدیدها تازگی نداره. پارسال در 29 و 30 ماه جون یعنی سال 2022 هم یک گروهی دولتی در دوحه با طالبان دیده بودند که در پام وست و نماینده های دوائر مختلف حکومتی امریکایی سگرفته بودند. این چیزی که تازگی داره این سالی است که اینا یک نهادی غیر دولتی، البته بدون اجازه دولت کار رو نمی کنن، اما بازم یک اتاق تجارتی امریکا و افغانستان است که اینا عمل به دست گرفتن و احتمال زیادم داره تا حدی بعضی افراد و ارگانهایی که در امریکا طرفداری هستند که با طالبان تعامل بیشتر انجام بدن، ممکن است لابی از اونا باعثی شده باشه که اینا رفتن. اما در پهلوی از یک چیزی را باید فراموش نکنیم که امریکا زیادتر توجهش و برکاهل است به حسابی به لحاظ دفاع و امنیت منطقه، اما در افغانستان اینا سرمایه گذاری بسیار زیادی کردن در 20 سال گذشته که نمیخوان این سرمایه گذاری هایشان از دست بره و این سرمایه گذاری تنها بالای مردم افغانستان و مملکت نبود بلکه بالای طالبان هم بوده و اینا را هم میخوان که خوش نگاه بکنن و ازشان استفاده ابزاری که لازم است در آینده بتانن بکنن.
خب آقای گریکو در خطاب خود در سرینا از بازگشت صلح و کاهش فساد در افغانستان ابراز خرسندی کرده. آیا شما با آقای گریکو موافق هستین که فساد اداری تحت حکومت طالبان در افغانستان کاهش یافته و یا صلح در افغانستان اعاده شده؟
این دعای است که طالبان متواتر کردن که اونا صلح آوردن، اما او چیزی که بسیار مهم است و خاطر داشته باشیم این است که عامل اساسی عدم امنیت در افغانستان در 20 چند سال گذشته خود طالبا بودن. وقتی که اینا اسلحه خود البته به زمین گذاشتن حتما صلح میآید و اصلی که یعنی خودشان به اصطلاح عامل عدم وجودش بودن. و حال جای تعجب نیست. اما ای که امنیت در افغانستان آمده باشه، این هم یک ادعای است که به اساس آنچه ما از داخل کشور میشنویم کاملا نادرست است. سال هم ممکن است انتحار و اجتهاد و استشهاد و حرفا نبوده باشه، اما صلح برای اکثریت مردم نه از لحاظ روحی، نه از لحاظ اقتصادی، نه از لحاظ اجتماعی وجود داره.
بله.
مردمی که از
آقای سهرانی
انجمی بله.
بله. وقت بسیار کم است. گریکو گفته که در بازگشت به کانگرس روی سفر معلومات میده. به نظر شما که اعتراض کانگرس در قبال حکومت طالبان رو به افزایش از اهمیت به این نظریات اینا بتن یا خیر؟
خب دیده شا ممکن است کسایی که در مثل که هم اگه ما میفهم کانگرس یک چیزی واحدی نیست، در اونجا افرادی یا خصوصا حزب جمهوری خواه افرادی دارن که بسیار زیاد ضدیت با پالیسی های چین نشان میدن، پالیسی های میبخشید
خواهیست مکن
با پالیسی های یعنی خوشبین به طالبا هستن و اونا حتما عکس العمل نشان خواهد دادن و کسایی که در نظام جو بایدن طرفدار طالبا یا تعامل با اونا هستن ممکن است تا حدی از این
بله.
ادامه گزارش ها. آنتونی آلبنیز صدر اعظم استرالیا روز چهارشنبه در نشست سران آسیان در جاکارتا به رهبران کشورهای جنوب شرق آسیا پیشنهاد تجارتی جدید را ارائه نمود. کشورهای جنوب شرق آسیا دومین شرکت تجارتی استرالیا پس از چین می باشند، اما حکومت کانبرا امیدوار است روابط اقتصادی خود را با همسایگان خود تعمیق بخشد تا وابستگی تجارتی خود به بیجینگ را کاهش دهد. گزارش فیل مرسر خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد از سحر عظیمی میشنوید.
تجارت شریان حیاتی اقتصاد استرالیا است. بیش از 40% از درآمد کشور یا تولید ناخالص داخلی آن کشور از این طریق به دست می آید. 12 بازار استرالیا از جمله 15 بازار صادراتی آسیا بارزترین و برترترین این کار است. چین تا حد زیادی غالبترین کشور است و حدود 1/3 صادرات کالا و خدمات استرالیا را دریافت می کند. انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان نیز یک بلاک تجارتی مهم است که 12% از کل صادرات استرالیا را به خود اختصاص داده است. در سال 2021 تجارت استرالیا با کشورهای آسیان 80.8 میلیارد دلار بوده است و بر اساس معلومات رسمی حکومت آن کشور بیشتر از تجارت دو طرفی آن با ژاپن و ایالات متحده است. زغال سنگ و گاز طبیعی صادرات کلیدی استرالیا و گروه آسیان همراه با کالاهای کشاورزی و خدمات آموزشی است. اعضای آسیان محصولات نفتی، وسایل نقلیه و خدمات حمل و نقل را به استرالیا می فروشند. منطقه آسیان شامل برخی از کشورهایی است که سریع‌ترین رشد را در جهان دارد، با جمعیتی که به طور فزاینده شهرنشین دیجیتالی شده و تحصیل کردند. اما گزارشی که به سفارش حکومت کانبرا تهیه شده است میگوید که روابط تجارتی با اعضای آسیان راکت شده است و با افزایش تعداد پروازها به منطقه و همچنین کاهش موانع سرمایه گذاری خارجی نیاز به تقویت دارد. روابط اقتصادی سالانه استرالیا با اندونزیا حدود 4.64 میلیارد دلار یا کمتر از 2% کل تجارت جهانی استرالیا ارزش دارد. آنتونی آلبانز صدر اعظم استرالیا روز سه‌شنبه با پارلمان در این کشور در کانبرا گفت که این یکی از حوزه‌هایی است که او امیدوار است روابط تجارتی را تقویت کند.
ما اندونزیا را داریم، یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان و یکی از بزرگترین دموکراسی‌های جهان. اما حقیقت این است که حتی در شرکای تجاری برتر ما هم وجود ندارد.
تجارت استرالیا با چین در سالهای اخیر به دلیل اختلافات ژئوپلیتیکی مختلف از جمله دموکراسی در هنگ کنگ، آزادی بحری در آب‌های جنوب چین، کووید 19 و حقوق بشر استرالیا را به جستجوی بازارهای جدید و تنوع بخشیدن به تجارتش واداشت. لی هاوارد رئیس تجارت آسیالینگ در دانشگاه ملبورن است و صدای آمریکا گفت که اعضای آسیان فرصت‌های خوبی را برای استرالیا نشان می‌دهند.
تنوع سازی همچنان موضوعی است که کسب و کارها به دنبال بازارهای جدید علاوه بر چین یا به جای آن هستند. بار دیگر با نزدیکی کشورهای جنوب شرق آسیا، افزایش طبقه مرفه در کشورهای بزرگ و پرجمعیت فرصت قانع کننده برای مشاغل استرالیایی ایجاد می‌کند.
نشست امسال آسیان در جاکارتا و دلیل غیبت رئیس جمهور چین شی جین پینگ و همتای آمریکایی او جو بایدن قابل توجه خواهد بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود.